بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره نساء
آیه 58 سوم فروردین 1403. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. میگم عزیزان شرطی شدن جمعه ها، چون پارسالا تعطیل بود ها، پس پارسال دیگه شرطی شدن جمعه ها نمیان. تو باز جمعیت خوبه ولی خیلی ها نیومدن. آیه قبلی تمام شد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه قبل مطلباتون رو بفرمایید چون مطلب زیاد مون. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خب ربط به آیات گفته شد، اگر چیزی جا مونده بگید. خطاب یامرکم گفتیم یا خصوص ائمه است یا به خصوص گفتن که عموم هم بفهمن امانت چقدر مهمه. جایگاه ویژه امانت در احکام شرعی گفته شد. روح همه نیکی ها گفتیم دو کلمه شد، صدق و تصدیق، اقرار به حق، تصدیق به حق، ایمان. دو عمل صالح هم امانت داری در زندگی، در کار. انسانی که در شغلش، در قضاوتش، در کاسبیش، در کار پولیش، در کار امانت داره، یعنی چی؟ رفتار امین و امانت داری داره با مردم، این درست کاری یعنی امانت داری. یعنی هر چیزی امانت، خبری امانت، طرف به تو اعتماد کرده امانت، طرف به تو امید داره امانت، اینا امانت. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، به خصوص اهل بیت فرمودن، چون اونها امناء فی الارضن، امین اللهن و اصل کارشون این امانت الهی است، پیام‌های الهی، احکام الهی. همون مسئله مهمترین امانت هم امانت هایی است که مربوط به حقیقت جوهره وجودی انسانه. مهمترین امانت هم همینه. مهمترین امانت، امانت های ارزشی است. پیام ها رو درست رسودن، مطالب رو درست نقل کردن، اقرار به حقایق کردن، همه مسائل ارزشیه. یعنی امانات الهی مهمترین اماناتن. حالا مثلا شما 2000 به من دادی، من این 2000 رو حیف و میل کردم، گناهه. اما دو تا حدیث به شما دادم، این دو تا حدیث رو از بین بردی، تحریفش کردی، جا به جاش کردی، این بدترین خیانت. بدترین خیانت، خیانت ارزشیه. این چیزی که الان متاسفانه میبینیم بعضی از این سیاسیون ما بهش گرفتارن و تو امتحان الهی واقعا دارن مردود تمام عیار میشن، تمام عیار دارن مردود میشن. این آبروزی، هتک ها، تهمت ها، مسائل خاص و بروز دادن، بد دارن مردود میشن. یعنی آدم یاد صدر اسلام میفته و اون لجاجت های قریش با پیامبر، اون لجاجت هاست. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، مشخص میشه رد امانت از احکام اصلی، اساسی، واجب بی‌تعارف در مکتب الهی است. خب این تا اینجا. و اذا حکمتم بین الناس، گفتیم اذا حکمتم، پس معلوم میشه که حکم و حکومت معلوم است واجب اولی باشه، واجب ثانویه. یعنی چی؟ اگر حکم کردید حکم به عدل بکنید، یعنی امر به حکم به عدل عمومی نیست، اختصاصیه، خطاب به حاکمانه. روشنه چی داریم میگه؟ ما چون قاضی دو تا قاضی داریم، یه قاضی جامع الشرائط که حالا یا ولی فقیه باشه یا مجتهد جامع الشرائط یا مجتهد در قضاوت، چون داره در روایات قضاوت، حالا انا قضاوت از شؤون خلیفت الله، انا جعلنا که خلیفتن فی الاز فحکم بین الناس، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الاز، قضاوت از شؤون خلافت الهیه. از اینجا معلومه که و اذا حکمتم بین الناس، میگن این منظور حاکمان حقیقیه، حاکمان واقعی الهیه. روشن، حکومت مثل نماز نیست، نماز بر همه واجب اینه، حتی مثل امر معروف نیست که واجب کفایی باشه، حکومت از شؤون خاص افراد. خوب دقت کنین، من یه تطبیق میخوام بدم ببینم فضلا هم هستن، بزرگان، اساتید خودم، هم بحثای خودم از آن مطلب بگن. این فصل محسوس رو از شؤون خلافت الهی، حکم بین ناس، حاکم اصل عدم حکومتی، این اصلی که هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره، فقط خداست، هیچ انسانی بر هیچ انسانی سوار نیست، حاکم نیست، الا خداست، لا حکم الا لله، این اولی، اصل اولی. دو، انا جعلنا که خلیفتن فلس فحکم، پس حکومت از شؤون خلافت الهی، فاپای ترتبه دیگه، چون خلیفه خدا در زمین هستی و حکومت و حاکمیت حق خداست، تو هم خلیفه خداییست، فحکم، مشخصه دیگه، روشنه دیگه. پس حکومت و قضاوت هیچ کس حق نداره، میم جلو، پس میشه از شؤون خلافت الهی به امام معصوم، چون خلیفت الله میرسه. روایاتی داریم مقبوله عمر ابن حنزله، در اون روایات خلاصش اینه که میگه ما اختلاف پیدا میکنیم چه کنیم، روایات رو میبینیم، میگه برید سراغ کسی که یعلم شیئا من قضایانا، رجلی پیدا کنید از خودتون، یعنی شیعه باید باشه، عادل باشه، یعلم شیئا من قضایانا، یه چیزی بالاخره از قضایای ما بدونه، که فقهای ما اینو اجتهاد مطلق معنا کردن، ما در بحثامون نتیجه گرفتیم اجتهاد مطلق در قضا، یعنی همه قضایایی که موجوده در اهل بیت بدونه، قضاوت امیرالمؤمنین رو البته شم اجتهاد ابتدایی باید داشته باشه، یعنی اجتهاد متجزی، یعنی شم اجتهاد داشته باشه، شم اجتهاد داشته باشه تا برسه در قضایا مسلط باشه. این میشه قاضی منصوب از چون خود فعنی، خود حضرت فعنی قد جعلته حاکما، من او رو حاکم قرار دادم، تو روایته مقبول عمر ابن از. بعد حالا میگه اگر کسی او رو رد کرد، ما رو رد کرده، این تموم شد، این میشه قاضی منصوب از طرفه، که گفتم فقهای ما میگن مجتهد جامع الشرائط، ولی فقیه به طریق اولا میگیره این مقام منصبه، هر کی هم تفویض کنه به او تفویض کرده، ولی به کسی میتونه تفویض کنه که شرط اجتهاد رو داشته باشه. روشنه چی دارم از من؟ یه قاضی نوع دوم داریم، قاضی تحکیم. قاضی تحکیم چیه؟ من و شما با هم اختلاف داریم، یه پیرمردی، یه بزرگی تو فامیلمون داریم، این امینه، میریم پیشش میگه تو بیا حکم کن بین ما. قاضی تحکیم شرایطش، بعضی میگن این قاضی چیزه، ما میگیم نه، اینا رضایت دادن به حکم این حتی اگر اشتباه بکنه، یعنی معنای قاضی تحکیم اینه، اما حالا که حق داره اشتباه بکنه، اشتباه عمدی حق نداره بکنه، یعنی تو جنبندی کن ببین من راست میگم یا یه چیزی بین ما بگو بریم، چون میدونه که بقای خصومت فتنه است در جامعه، باید حل شه، این رد شیم. پس معلوم میشه اذا حکمتم، یعنی در هر زمانی که جایگاه حکم پیدا شد، حالا یا باید قاضی منصوب باشی یا قاضی تحکیم. ما تشبیه میکنیم، دقت کنید، حاکم منصوب الهی رو به چی؟ به امامت. قاضی تحکیم رو به چی؟ به خلافت. فرق خلافت و امامت همین یک کلمه است. امیرالمؤمنین در سال 30 هجری، 30 و چند هجری چی شد؟ خلیفه شد، نه امام. امام کی شد؟ قدیر. زمان پیغمبر امامته. خوب دقت کنید، در امامت رأی مردم ما کان لهم الخیره، هیچ اثری نداره. بیعت شرط علامت ایمانشونه. در بحث ولایت فقیه، در این که ولایت فقیه از شؤون امامت یا شؤون خلافت اختلافه، فرقهای نظری و مبانی نظری که امام با مقام معظم رهبری دارن به خاطر همین رفت و برگشت. مقام معظم رهبری ولایت فقیه رو بیشتر چی میبینن؟ خلافت میبینن. لذا رأی و دخیل در مشروعیت میدونه، میگه بدون رأی مشروعیت نداره. امام چی میبینه؟ غالبا امامت میبینه. اصلا رأی هیچ، رأی فقط صرف مقبولیت، تحقق امر الهی است. این دوتا حالا بماند، هرچه باشه، قاضی تحکیم باشه یا قاضی منصوب از طرف خدا باشه، وقتی شأن و حکم پیدا کرد، چه به تحکیم، چه به خلافت، چه به نسب الهی به امامت، حکم الهی اینه که حکم به چی بکنه؟ ان تحکم بالعدل. از اینجا ما نتیجه میگیریم که قاضی ذاتاً باید عادل باشه، حتی قاضی تحکیم باید عادل باشه. ان تحکم بالعدل، چون کسی که عادل نباشه نمیتواند حکم به عدل بکنه، مثلا چنین چیزی نمیتونه بگه. خب و اذا حکمتم بین الناس، باز خطاب به کیه؟ ما اینجوری میگیم، حالا دقت کنید، اینو یه میخوام کاربردی تر کنم. آقا ما تو فامیلیم، تو اتوبوسیم، این بریم سر کلاسیم، یه منازعاتی هست، اسم قاضی تحکیمم رو ما نمیاد، ولی مردم از ما نظر میخوان. شما چی میگید؟ شما چی میفرمایید؟ نظر شما چیه؟ ما بخواهیم نخواهیم، خطاب خاص به ائمه، هم اولی هم دومی، روایت تفسیر قمی تصریح کرد که از این آیه از یهود خدا روش رو بر میگردونه، ولی در مجلس یهوده، این یهود در مجلس جامعه اسلامیه، داره از اول با یحیی الذین آمنو شروع کرد، بعد به مؤمنین گفت یهودی ها اینجوری هن. بعد در مورد یهودی ها صحبت کرد، بعد یهو برگشت ان الله یأمرکم. اینجا خطاب خاص کرد به ائمه خدا که امانات رو رد کنین. فرمود منظور اماناتی است که امام قبل باید به امام بعد بده، کتاب و علم و صلاح. اون علم منظور جفر و جامع از توضیح خواهیم داد اگه سر جاش بشه. امانات اینه، جفر جامع است که به بعضی از اصحاب سر حضرت نشون دادن اینا چیه، منابع علمی ائمه است. که حالا بعضی میگن از اعلای علوم غریبه است، از اعلای علوم غریبه است که به دست احدی هم نرسیده. باقیش علوم غریبه تصریح کردن، یک قلیله لا ینفع، کثیره لا یدرک، کمش فایده نداره، زیادش هم قابل اکتساب نیست. دومی جمله‌ای که گفتن میگن چون ناقصش هست عوارضش زیاده، طرف خودش بدبخت میکنه. مثل جراحی میمونه، جراحی باید لوازمش باشه، جراحش هم باشه. تن به جراحی دادن، تن به علوم غریبی دادن، مثل تن دادن به جراحی میمونه. دو تا اشکال ردشیم، جفر و جامعه است، اینا رو باید به کی رد کنن؟ به امام بعد. رد کردن به امام بعد در خطاب کی داره گفته میشه؟ در جامعه مؤمنین. یعنی امانت داری شما هم باید یاد بگیرید، قضاوت به حق هم شما یاد بگیرید. شما داری رأی میدید، در مورد مردم حرف میزنید، آقا این آدم اینجوریه، آدم اونجوریه، اینجوریه. این حکم به عدل چرا نفرمود حکم به حق؟ حکم به حق وظیفه امام آخره. حکم به عدل با حکم به حق فرق داره. اینو ببینیم کسی چیزی میگه یا نه. اعتدال، خوب دقت کنید، عدل، حکم به عدل بیشتر از آن که ناظر به واقع باشه ناظر به اصول و مبانی قضاوت، یعنی کشف واقع لازم نیست بکنه. زیبا با چارچوب قشنگ، با چارچوب حکم کن. خوب دقت کنید، یه بار حرف درست بزن، یه بار میگه درست حرف بزن. ان تحکمو بالعدل، یعنی درست حکم کن، نه حکم درست بکن. مهمتر از درست حکم کردن، حکم به درست کردن، درست حکم کردنه. روشنه چی داری میگی؟ یعنی اگه جراحی کردی نتونستی قدرم دراری، درست جراحی کن، ده تا چیزی دیگر رو خراب نکن. انما اغزا علیکم بالبینات والایمان، با شواهد صادقانه صحبت کن، با اصول مسلم حرف بزن. به واقع میرسد یا نمیرسد، نه، اینا مأمور حکم به عدلن. اونی که حکم به حق میکنه کیه؟ حضرت حجت ابن الحسن العسکری. اون یه چیز دیگه هست، اصلا موازین قضاش هم فرق میکنه. بارها مثال زدم، مثل قصه حضرت داوود، چند بار از این حکمای به حق کرده، چند مدل. اونم جایی بوده که خود طرف گفته حکم به حق رو میخوام، خدا حکم به عدل میخواد، یعنی حکم میانه روان، یعنی حکم میانه‌ای، ظالمانه نباشه، عادلانه باشه. حق فعلا قرار نیست حکم بشه، حکم به حق یا در عصر ظهوره یا بعد از این دنیاست، در قیامت حکم به حق میشه، هر کی به حقش میرسه. پس اینجا فرمود احکمو بالعدل، نگفتن تحکمو بالحق. عدل چیه؟ موازین عدالت هست، ظاهر. لذا پیغمبر فرمود انما عقد علیکم بالبینات والایمان، من با همین قسم ها و شاهدهای شما حکم میکنم. اگر به کسی حکم کردم که به نفعش حکم شد، خودش میدونه اون مالش نیست، حق نداره برداره. حکم من حکم به حق نیست، با حکم من حق جابجا نمیشه. ما یک قانونی برای رفع خصومت وضع کردیم، حالا خدا ستاره، نمیخواد حق کار کشف بشه، بنای حکم به حق نیست تا زمان حکومت امام زمان، اونجا حکم به حق میشه. یعنی شما حکم به عدل بکنید. کنایه از اینی که یهود نه امانت ها رو رد میکنن، لا یعطون الناس نقیرا دیگه، فاذن لا یعطون الناس نقیرا، اینقدر ظالمانه عمل خواهند کرد. میگه نه، امام کسیست که باید امانات رو اولا رد کنه به امام، بعد فامیلیش نکنه، انحصاریش نکنه، به کسی که میخواد اختصاصش نده، دو حکم بعد بکنه. ان الله نعم ما یعظکم به، اشاره به حالا جهات مختلف، یعنی امانت داری و حکم به عدل بهترین موعظه است. نعم ما، بهترین موعظه اینه که امانت دار باشید. دو حکم به عدل بکنید، به انصاف منصفانه حکم کنید. یه جمله هم بگم، این که بعضی از عدالت خواهان الان بیشتر از اینکه حرف از عدالت بزنن، حالا اینکه غیر عادلانه و غیر معتدل دارن تقاضای عدالت طلبی میکنن، اون سر جای خودش، نه خوباشونو میگیم. اصلا بعضشون بیشتر از اون که حکم به عدل بخوان، حکم به حق رو میخوان، میخوان حق روشن بشه. جاش اینجا نیست عزیز دل من. ان الله نعم ما یعظکم به، اگر قرار بشه پرده ها بیفته، سطر بشه، این مسائل رو به هم بزنید، نه تو مانی و نه من، ها هیچی نمیمونه ها. در دوران فرصت و مهلتیم، افراد باید فرصت توبه پیدا کنند. احکامی ما داریم، طرف گناهی کرده، فحشایی انجام داده، تا قبل از اینکه اقامه حد بشه اگه توبه بکنه، ثابت بشه توبه کرده، مشیش تغییر کرده، بعد 4 تا شاهد بیان شهادت بدن العیاذ بالله آدم زنا کرده، که 4 سال پیش عکساشون نمیدونم تو این فضاهای مجازیشو نگاه میکنیم، 4 سال بعد اصلا این آدم عوض شده، حد ساقط میشه. اونهایی که با اقامه حق فرصتها رو دارن از بین میبرن، نعمای از کنبه رو متوجه نیستن. هم رد امانات، دعوت به امانت داری و هم حکم به حق از بهترین موعظه های الهی. حالا این کسی رد امانت و حکم به عدل و تونست ربط بده به هم و چجوری اینا روی هم مجموع مرجع میشن، چیزی نمیمونه، یا دو چیزن یا یک چیز در دو مرتبن کسی ربط رو گفت، خوبه. نمیگم اگه گفتید شاید یه حرفی زدم. ان الله کان سمیعا بصیرا، سمیع قضاوت های شما، بصیر رد امانات شما، یا هر دوتاش. خدا میشنود احکام و حکم شما رو و بیناست که شما امانت رو درست رد کردی یا رد نکردی، پول طرفو دادی واقعا به اندازه پولش بهش پول دادی، با این جا به جایی ها، تورم ها، حساب کتاب ها، خدا میبینه داری میبینه که تو متففی، همین معامله رو از اون ور با اون یکی داری، از این ور با اون یکی، از این ور با اون یکی بیشتر میخوای، اون بیشتری رو حق خودت میبینی، از این ور به این یکی تو یه روز، تو یه روز دو جور معامله میکنی. اینو باید حواسمون باشه. اگه مطلب دارید بگید.
جای نکته در آیه هست که ادای امانت رو بر عدالت مقدم کردن، شاید به خاطر این باشه که مسئله عدالت در داوری همیشه در برابر خیانت واقع میشه و اصل و اساس اینه که همه مردم امین باشن، ولی اگر کسی از این اصل منحرف بشه باید در برابر اون عدالت رفتار بشه و نسبت به وظیفه خودشون رو آشنا بکنه.
دوباره بفرمایید، متوجه نشدم.
این ادای امانت تو این آیه بر عدالت مقدم شده. ان الله گفتن شاید به خاطر این بوده که مسئله عدالت در داوری در برابر خیانت همیشه لازم میاد و اصل بر اینه که انسان امین باشه، در امانت رو رعایت بکنه، اگر نکرد مسئله عدالت و داوری مطرح میشه که باید.
پس همون چیزی که گفتیم الان میگید ربط روشن شد. پس همه دین رد امانت، بعد در اختلاف بین رد امانت، پس این دو لایه است، یه دستور بیشتر نیست. دستور اول در کل عالم اینه که عزیزان هر چه میکنید امین باشید. امین باشید یه جمله است، یعنی انصاف، منصفانه با من امین باشید، یعنی اونی که برای اون میخوای برای خودت هم بخواه، منصف باش. داری میفروشی، خودتو بذار جای خریدار، داری میخری، خودتو بذار جای فروشنده، داری اجاره میکنی، خودتو بذار جای موجر، داری اجاره میدی، خودتو بذار جای مستاجر. یعنی مردم در تعاملاتی که با شما دارن ناخودآگاه اموالشون، آبروشون، شخصیتشون، دارایی‌هاشون به طور مطلق زیر دست شما قرار میگیره، ناخودآگاه مجبوره بپذیره، معامله کنه، بخره، بفروشه. شما دستتون رو مال مردم، آبروی مردم باز میشه، زبانتون، چشمتون، شما عملا در زندگی مردم حضور دارید، وجود دارید. این حضور و وجودتون امانتداری باشه، امینی، امانی باشه. امانی باشه یعنی منصفانه، منصف باشید. پس اینجور میشه ان الله یأمرکم بالعدل ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یعنی چی؟ یعنی عادلانه باشید، منصفانه باشید و رد کنید امانات رو، به صاحبش رد کنید. تؤدوا الامانات الى اهلها، این حکم اوله. حالا اگر کسی نکرد اختزا، شاید معناش این بشه. اصل اولی اینه که همه انسان، اگر کسی اختلاف کرد، شما اگر جایی مجبور به حکمی شدید و قضاوتی شدید، حکم به عدل بکنید، یعنی بازم انصاف. پس همه کلمه شد یک کلمه، عدل، بهی قامت و سماوات و لعز. پس دوتا چیز نشد. گفتم این یه چیز میگم همین بود. پس تعدل اماناته یعنی عادلانه رفتار کنید، اگه اختلاف شد عادلانه قضاوت کنید. هر چی رو به صاحبش رد کنید، اگر نکرد قضاوت کردید، باز عادلانه قضاوت کنید که به صاحبش برسه. حقوق همدیگر رو رعایت کنید، مزهای همدیگر رو رعایت کنید. ان الله یعلم ان الله نعم ما یعذکم به، خدا بهترین موعظه رو برای شما داره انجام میده. اگه سالها ساعتها مجالس در مورد این دو کلمه حرف زده بشه، آقا موقعی که داری کار میکنی درست کار کن، میفروشی درست بفروش، منصفانه بفروش، منصفانه بخر، منصفانه بگو، منصفانه عمل کن، منصف باش. ویل للمتففین یعنی کسانی که موقعی که میخوان بخرن این وری هم، میخوان بفروشن اون وری هم. اینا قعر جهنم سر خودخواهیه، فقط داری خودتو میبینی. ویل قعر جهنمه، این خودخواهی و این زیاده خواهی است کمیه ها، ولی خورد خورد فرعون میسازه، خورد خورد قارون میسازه، گام به گام تو رو میکشه تا اینجا. حالا یه بار خرید فروشت کلاسه، منبر حرفه، داری صحبت میکنی در مورد دیگران، دقت کن، آبروی دیگرانه، حرف در مورد دیگرانه، باهات بکنن بهت بگن ناراحت نمیشی، خود نگو. خدا به هممون توفیق بده. ان الله نعم ما یعذکم به، بهتری موعظه است. پس دو تا حرف نشد، چند تا حرف شد؟ یه حرف. فقط یه مقام فعله، یه مقام قضاوت، یه مقام عمل عمومی جامعه است و همون یه کلمه هم است: امانت داری، اهل، عدالت، انصاف. امانت دار باشید، امین باشید، عادلانه حکم کنید، عادلانه حکم کنید و عادلانه مسئله رو پیش ببرید. بعد اگه اختلاف هم شد باز عادلانه قضاوت کنید. پس خودتون رد کننده امانت باشید، موقع حکمم عادلانه قضاوت کنید. بس اگه این تو جامعه بود اصلا دیگه چی میخواستید تو جامعه؟ نه چی فوت شد دیگه؟ بفرمایید.
و ازا حکم دون بین نسان تحکم و بالعدل، این بایی که در بر سر عدل اومده رو سه تا احتمال دادن، یکی مصاحبته، یکی ملابسته، یکی هم با ابزار و آلته. اگر به معنای مصاحبت بگیریم، میفهمن که در مقام بیان و حکم عادلانه سخن بگویید. اگر در مقام ملابسته بگیریم، میشه در کسوت عدل داوری کنید. اگر هم به معنای ابزار و آلت بگیریم، میشه به میزان و استناد عدل حکم بکنید.
یه ادبیاتی بودا. خب
یه مطلب دیگه هم این که از برخی از واجبات مثل ادای امانت رو و بحث همین حکم کردن درست به موعظه یاد میکنه قرآن کریم. تو جاهای دیگه هم همچین مطلبی رو داریم که میفهمن که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. این از موعظه یاد کردن خودش یه
انما اعظکم به واحده، موعظه های قرآن اگه کنار هم بذارید یک دست جامعی ها ربط عجیبی هم به هم داره. موعظه قرآنی که خدا تصریح میکنه که من دارم موعظتون میکنم، اعظکم به واحده، انتقومو بلنشید تکون بخورید، یه موعظه است، تک موعظه، تک کلمه ایه. ان الله حالا یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، اینا مواعظ قرآن ها. جمع کردید همه رو؟ جمع کرده؟ خب بفرمایید.
مطلب دیگه هم که قرآن کریم اولا بحث موعظه رو مطرح میکنن و میگن که خداوند متعال موعظه میکنن که این کار رو انجام بدید، بعد میفرمایند که ان الله کان سمیعا بصیرا، یعنی توجه به سمیع و بصیر بودن خدا ضامن اجرای احکام، برخلاف حالا دستگاه قضایی و ترس از مجازات دنیوی که همچین کار ساز شد نماشه. ولی خدا خدا نوتار خودش بفهمند که ان الله سمیعا بصیر.
دیگه اگه تمام شده آیه بعدی رو
بخواه. ببخشید توی یه آیه دیگه قرآن هستش که میفرماید یا داوود انا جعلنا که خلیفتم فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یعنی حکم کردن به حق داخل یکی از آیات قرآن اومده.
چی؟
میگم عرض کردم که تو یکی از آیات قرآن اومده که یا داوود انا جعلنا
بالحق. حضرت داوود چند جا حکم به حق داشته، مواردی داشته.
آدم اینجا ظاهرا درخواست خودشون بوده، یعنی اون دو نفر اومدن گفتن که
بله
بین ما
بله. یه جاهایی که حضرت داوود اون قصه گاوه بنی اسرائیل هم همین بود دیگه، گفتیم یه بار دیگه یادتون هست که اونجا تقاضای حکم به حق رو میکنه، چون امام چون حق رو میدونه در اینی که حکم به عدل میکنه یه موعظه‌ای میکنه. خب این گاوه رو ذبح کرده بود دیگه، رفته بود دعا خونده بود، رفته بود از حاج آقاشون یه دعایی خونده بود و که خدا یا روزی بهم بده. روزیش کم بود دیگه، طلبه بود، چی بود از شایدانه طلبه بود، وضع خوبی نداشت، رفت زنم گرفت، وضعش بدتر شد، بچه دار شد، گفت بچه دار شی روزی بیشتر میشه، رفت اینم هفت گوشکن بود، بچه دارم شد هی گرسنه تر دیگه، رفت تو حیات خونه کرد اون دعا رو سر برهنه کرد، یهو یه گاو اومد تو خونش. اینم گفت گاو خودم دیگه، من دعا خوندم یه گاو بیاد. اینم خلاصه گاو رو زد زمین، سرشو برید، صاحب گاو رسید، گفت چی سر برید؟ گفت من دعا خوندم. گفت اینا پلاک داره، مهر میزن اون داغ رو نشون، داغ منم گاو منه، پلاک داره، سند داره، گفت کلیدش اینجاست دیگه، درسته. اینم گفت نه بابا من دعا خوندم، تا گفتم این اومد مگه میشه این گاو تو از تو گله؟ گفت چی شد؟ داره گاو یوه گله رم کرد و همه کوچه ها رو رد کرد و اومد تو کوچه بزد من گاو منه. این گفت گاو منه، دعوا بردم پیش حضرت داوود. حضرت داوود به این گفت بگذر، بده گاو بره، گونه حکم به حق میخوام. گفت داوود حکم به حق خون، گفت حکم به حق میخوای؟ گفت همین گاو رو بده بره، گونه حکم به حق. این بچه هم خود طلبه بود که آقا یعنی چی؟ من یعنی چی؟ من دعا خون، اون پلاک رو میبینه، ماتریالیست دیگه، اینا معنای غیب رو میبینه، ای من دعا خوندم، تا خوندم گاوه اومد. به ما میگن خرافاتی. خلاصه داستان شنیدید دیگه، وردشو که حکم به حق من که همه بنی اسرائیل جان. سه بار میگه موعظش کرد، منصرفش کنه که همین گاوه رو بده بره، این نداد، که حکم به حق میخوام. از ملای بنی اسرائیل بزرگان بود دیگه، ثروتمند متمول. خلاصه که حکم به حق میخوام. گفت خب تو زمین خودت باقی داری؟ گفت همونجا یه بساتی کن اونجا. گفت حکم به حق اینه که این گاو مال این جوونه، روزیش اومده، زن گرفته، بچه دارم شده، حالا روزیش باز شده. گفت گاوه خندید، این پوزخند زد، گفت میخندی گاوه؟ گفت کل کله گاوت مال اینه. این بیشتر خندید. گفت داوود چی میگوید مثلا؟ این تئاترشو بخوایم بازی کنی باید اینجوری بگید دیگه، داوود چی میگوید؟ خندید، مسخره کرد، گفت میخندی گاره؟ گفت کل داراییات مال اینه. گفت دیوانه شده است. حرف سوم زد، هرکش گفتش که همه داراییات که مال اونه، این حق قصاص داره، این واجب گردن تو رو بزنه، حق داره گردن تو رو بزنه. گفت چطور؟ گفت اونجایی که وایستادی میز و گذاشتی بزن کنار، گذاشتی زمین رو بکنی، زمین رو کندن، به یه اسکلت رسیدن و یه شمشیر. رو کرد به این ملب، گو این کیه؟ یادی رنگش پریده، گو بگو این کیه؟ میگی یا من بگم؟ گو بله، یه کسی بود من باش اختلاف داشتم، درگیر شدم. گفت تو قاتل اینی؟ گو بله. گو همراش یه کیسه زر طلا بود؟ گو بله. گو اونو سرمایه کردی؟ گو بله. گو هر چی داری از اینه؟ گفت بله. گفت این پدر این پسره، بچهش فقیر بوده رفته طلبه شده، حالا همه داراییات مال اینه. این حکم مخصوص امام زمانه که هیچ شاهدی نمیگیره، هیچ شاهدی نمیگیره، هیچ قسمی رو نمیپذیره، این مخصوص امام زمان. لذا بدونید پناه بر خدا، اونهایی که آماده ظهور نیستن، منفورترین چیز براشون ظهور امام زمانه. این بدبخت ببین از یه روز از کجا باید بشه کجا، از علمای نجف بود دیگه که خواب دید همش هم میگفت اللهم عجل، انقدر گریه میکرد میگفتن تعجیل نکنی، تعجیل معنای خوبی نیست، حالا میگفت آمادگی بخواید در را برای فرج بخونید ولی شتاب زدگی نکنید. میگه گفتش که حالا تو خواب بوده بیداری بوده، گفت نمیدونم مالات مال اینه، زن تو حرامه، هی یکی یکی پیر امام زمان گفت، چون جهان آلودگی داره، آماده داره، آماده ظهور نیست که. خب هرچی هم آماده نباشه هزینه کردش برای رسیدن به آمادگی بیشتر میشه دیگه. یا خاصه تو شک کرد، گفت تو امام زمانی؟ اگه تو امام زمانی توف تو این ریش. میگه خب بلند شدید محاسنش آلوده است، بوی گنده میده. تا آخر عمر دعا میکرد امام زمان دیر بیاد. میگه اصلا بی خود دعا میکنید امام زمان زود بیاد. حکم به حق فقط اهل حق رو میخواد. الان ما دو تا نزاع کلمه‌ای میخوایم بین دو نفر آشتی ببینیم، این میگه دو، میگه سه، نه اینکه به 200 اون بگه 7000. نزاع‌های کوچیک خانوادگی رو میخوایم صاف کنیم و الحمدلله صاف میکنیم، به ما میگن صاحب معجزه. یعنی میگن حاج آقا چه عجوبه‌ایه بابا، 2000 اختلاف اصلا چیزی نیست، نمیگذرن. ان تحکمو بالعدل، این لطف خداست که ما رو در زمان غیبت قرار داده، لطف خداست. و الا حکم به حق بشیم، بگو مگو بشه، حرف کسی بزنه، صرف نیست، جر و بحث بکنه، جواب بده، جدل بکنه، ابدا. در قصه قضاوت های امام زمان چیزای عجیبی هست، یهو یه جمعیت 10000 نفر رو حضرت هلاک میکن تو یک آن. هیچ امام، هیچ پیغمبر، بنده خدا، رسول خدا یه وجب حرف میزن، نه این کلان میگه کی طرفدار ایناست میانیم و یقتل کل، تمام. آماده نیستیم برای این زمان، خیلی عجیبه، خیلی میگه انقدر میکشی که میگن بنی هاشم نیست، تعبیر هر میگه اصلا رعفت نداره، استغفر الله، اصلا یه ذره رحم توش نیست، اینجوری میگه. لذا همین تحکم و بالعدل و راضی باشید، همین عادلانه، منصفانه، نه سیخ به سوزن کباب، حالا بگذره بره جلو، دعوانش رفع اختلافه، این حکامت، این تحکم ولایت برای رفع اختلاف، برای یه نزاع بده، قرار نیست به حق حکم بشه، حکم به حق قیامت و ظهور امام زمان فقط اونجاست. هرچی ما به جهان آخرت نزدیک میشیم حق داره میاد، و جاءت سکرة الموت بالحق، حقیقت خودشو نشون میده. ما تو عالم پنداریم، مالکیت پنداره، من پنداره، همین سایی در ما خودمون داریم همه پنداره. بفرمایید اگه نیست آیه بعدی رو تلاوت کنید، بفرمایید بلند. اصلا یادتون باشه در روایات هست که خداوند انبیا رو از چه طایفه انتخاب میکنه، میگه راستگویان و امانت دار. اصلا نبوت میوه‌ایست، محصولیست که از شجره صدق و امانت در میاد. هر کی راستگوتره، از کردم امانت دارتره، در امانت داری جلوتره، بدونه که از همه جلوتره. روایتش زیاده، خیلی هم زیاد. بفرمایید. اگه اینا درست پیش این بانبازی ها، اکیب شدن ها، حلقه شدن ها، پچ پچ کردن ها، همه بدبختی های بشر اینجاست، بی‌تعارف هممونم گرفتاری، مگه حرفا رو به خودت نمیگیری ایراد داری یا گوش نمیدی؟ با تو هم، با تو، با تویی که داری گوش میدی و خودم، هممون گرفتاریم توی مسئله ها. امانت، 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 صدق حدیث، صدق حدیث، راستگویی، راستگویی، با مردم راست گفتن خیلی مسئله مهمه. امیرالمومنین داره که فردی وارد شد و حضرت، حضرت خب درش خانم میومد میگه تا فهمید حضرت برای طرح دعوا اومده تاریخ یه بار حضرت بیرونش کرد از خونه، گفت برو حرف دیگه نزن، برو با طرف خصمت بیار، یک دقیقه جلوتر از او حق صحبت نداری، ذهن منو بچینی، حواست باشی فلانی میاد سراغت، نه بیا با هم بریم صحبت کن، هیچی هم قبلش نگو. ما با یکی از این مسئولی از این مجموع بزرگان فرهنگی کشور، آدم وجیهی بود، صحبت شد که فلانی تو توی مسجد صفا خودتو حبس کردی و چرا زکات نمیدی و زکات، بریم یه منصبی رو حالا پیشنهاد دادم، گفتم که من دلیلم اینه، گفتش نه این درست نیست، خلاصه بحثمون شد، گفت حکم فلانی یکی از بزرگان اونام بود که من قبول داشتم 100%. گفتم باش، گفتش که بریم پیش فلان، گفتن به شرطی که تو قبلش نری صحبت کنی، قبل بری بگی آی اینجوری اینجوری، معذرت مهم، آلودگی نظام جامعه الان اینه، تو مسجد به پای بچه ها اینجوری نشید، بذارید حرفشو بزنه، جلوتر ذهنه این فرد رو، این طرف امین قبول داره، با هم برید با طرف صحبت کن، انت احکمو بالعدل، نرو طرف خراب کن، طرف از اول نسخهش پیچیده شده است، باید بیاد دست و پا بزنه نسخه پیچیده شده رو باطل کنه، اینا عادلانه نیست. بی ملاحظه که بعدی جلو همه بگم، خب باشه جلو همه نگو، پس بذار اول اون حرف بزنه بعد تو بعدن بهش بگو ها اینو گفت، ولی من یه مطلبی دارم فکر میکنم باید اینجوری باشه. تمام فساد ها مال همینه، همه فساد ها. اگه میخواد مسجدتون بوستانه بشه بهشت، اگه میخواد باغه بشه جنت اعلی، امانت، امانت، عدالت، عدالت، امانت، امانت، عدالت، عدالت. اگه میخواین یه چیزی بشه که غیر قابل تصور باشه، پشت سر هم حرف نزنید، رو در رو حرف بزنید، منصفانه قضاوت کنید، بذارید طرف در حضور شما حرفشو بزنه. شما حرفی، الان همه ما جایگاه داریم، هر کسی بخواد یه چیزی بگه، من فقط کافیه جلوتر به طرف یه جمله بگم، میگم اون فلانی میاد صحبت میکنه، صحبتاشو خوب گوش بده، منم حرف دارم، این خوبه، اگرم بذار اون اول حرف بزنه، نه این که من بگم اینجوریه، مادرش همینه، باباش همینه، کلن خاندانی اینن، میاد یه چیزایی میگه کلن چرت و پرت میگه، خب این بدبختی که چی بگه؟ بعضی وقتا که قشنگتر، انقدر هم قشنگ حرف میزنه گول نخور. یا ما الان خودمون گرفتار این قضیه ایم، میریم پیش طرف دادخواهی کنیم، آقا تو بزرگی، اصلا سلام میکنه نمیتونه، حالا نمیدونم، نمیدونم چی بگم، اصلا معلومه باش صحبت شده، قشنگ معلومه، خب چطوری آقای فلانی، تو که اسم من آمد بلد باشی که دیگه، انقدر فولم نزن دیگه، قشنگ واضحه باش صحبت کرد، چیز گفتن، حالا من چی بگم؟ بعدم نمیدونیم چی گفته، اگه میگه خب ما اونو باید خراب میگه جرح شاهد، شاهد باید بیاد رو در رو شهادت بده، آقا در قضاوت شاهدی که میخواد شهادت بده پشت پرده نباید شهادت، این گنده که تو این جامعه رو نابود کرده، این کثافته که این نظامو به هم ریخته، پشت پرده حرف میزنه طرف به دلال ملاحظات، نمیدونم، آقا رو در رو حرف بزن، تا من بگم طرف، یکیشو یادمه به یکی جمهوری قضاوتی هم کرد، بعد فهمید اشتباه کرده، پیغام داد فلانی بیا، 10 سال از مسئله گذشته، تمام اون فرصت سوخته، هر چی میتونسته تو اون کار درست بشه از بین رفته. کی کرد؟ خود تو کردی. که چی؟ وقتی من رفتم پیش شما فهمیدم به کسی باید صحبت کرد. حالا فهمیده اومد آج آقا من فهمیدم یه اشتباهی دارم شما شده فلان حلال. کدام آج آقا ما رومون نمیشه حرف بزنیم. ولی خب معلومه صحبت شده. اقلا بگید چی ما بفهمیم کی رو باید بزنیم. که این خصومتش با ما چیه؟ شهادت های پشت پرده جوره، ظلمه، ستمه، انسان های مخفی و نامرئی. اصلا هیچ معلوم هم نیست کیه، نمیذارن کار درست بشه. قبول داریم که بعضا ممکنه بعضی از مسائل طرح علنیش ممکن نباشه، ولی این یه کیسه یه به اندازه یه جیب توی کیف تو جیبی، نه یه کونی که جد آباد آدم توش جا بشه. اصلا بنای عمومی قضاوت این باشه. اگه میخواید تجربه بکنید نعما یعدکم به تو مسجد، بچه ها پشت سر هم پچ پچ نکنید، قضاوت باطل شکل میگیره. حق فرد رو تصدیق کنید، تصدیق کنید راست داره میگه، فریاد بزنید. اگه خواستید از این برید بالاتر، تو جلسه اخیر گفتم اگر جمعیت و جماعتی رو دیدید که وقتی افرادش رو محاسبه میکنید جمع میزنید، باید کارستانی ازش درآد و در نمیاد. اگر این رو دیدید سه گام طی کنید. گام اول، اینها خلوتهای آلودگی دارن بعضیاشون که خدا اونجا سقطشون کرده، سقط شدن، حق ندارن، ممنوعن از توفیق. یک، اینا فاسقن. اگر جمعیتی دیدید ازش خیر نمیاد بدونید یا فاسقن. اول اگه این نیست مشغول دنیان، اینا خاسرن، اهل غفلتن، زندگیشون پر شده از دنیا، از دوندگی برای اموال، نمیدونم همیشه که همیشه یه تاریخ بوده. اگه این نبود حالا برید تو خودشون، اینا یا خودخواهی گام آخره، اولی گناه و فسق، دومی دنیاست و خسارت، سومی خوده و تکبر. این تو میدون هست اما نمیتونه کار درست بکنه. اهل غفلت یه خط در میون هستن، اهل معصیت اصلا پاشونو میبرن. گام سوم توه. اینجا چی گفتیم اگه عزیزان یاد؟ سه تا چیزه که ما تو مجموعه بارها گفتیم. یکی شکرگزاری و سپاسگزاری که تصدیق حقه. کار خوب هم دیگر رو تعریف کنید، فریاد بزنید، عمل تمیز افراد رو فریاد بزنید. اگه میخواد جمعتون توش انسجام شکل بگیره، درجات افراد معلوم بشه، نیکوکاران مشخص بشن، بدکاران جداشن، جمع از این قراقاتی بودن در آد سر پیدا کنه، رهبر پیدا کنه، قائد پیدا بکنه، سپاسگزاری کنید، خوبیا رو فریاد بزنید، بگید فلانی خیلی قشنگ رفت زد، فلانی خیلی قشنگ جمع کرد، خیلی قشنگ سکوت کرد. اینو فریاد بزنید، بذاری جمعتون بزرگ شه. دوم ادب. بی ادبی نکنید، بی حرمتی نکنید، ادبیات و گفتمانتون و رفتارتون بوی انسانیت بده. سوم چی؟ بگید ها؟ تواضع. آفرین. از خودخواهی و خودستایی زبانی و رفتاری فاصله بگیرید، تواضع داشته باشید، فروتنی. این سه گام عبور از خوده، اون سه مرحله هبوطه. اگر دیدید جمعیت و جماعتی خاصیتی که باید داشته باشه نداره، یک کدوم از این سه اتفاق افتاده. غالبا یه تعداد کمی از دسته اولن، یه تعداد زیادی از دسته دومن، آلود دنیان، سرگرمن، فکرشون جای دیگه است. اینجا هم میان حواسشون تو کارهای بیرون اینجاست، کم حضورن، حضورشون گسسته است. جامعه دینی همیشه این کلی بوده. اما تو اونایی که پاک کارن مسئله سومه. خود دارن، تو کار منیت دارن، لذا نزاع میکنن، دعوا میکنن، اختلاف میکنن، اختلاف رو میندازن، نمیذارن کار پیش بره. برای مبارزه با اونها این سه گام رو فراموش نکنید. یک، گفتم سپاسگزاری. از همه مهمتر این سپاسگزاری است. این سپاسگزاری باب بشه باطل گم میشه، جریان بانبازی های داخلی از بین میره، الکی از هم تعریف میکنن، الکی. اگر انسان های درست جمع همگام با هم خوبی ها رو بگن، آه فلانی اینقدر زحمت، فلانی تا دو نصفه وایساد اینجا رو کار کرد، فلانی اینجا رو وایساد، اینا رو به گوش هم برسونید تا فضای فکر عمومی به سوی ارزش ها حرکت کنه. خیلی برکات داره. وقت تمام شده، تا فردا انشالله. خدایا نعم ما ان الله نعم ما یعدکم به. خدای ما رو اهل امانت داری و اهل قضاوت به عدل قرار بده در جمع ما و جماعت ما. وفاداری، امانت داری، راستگویی، صداقت برقرار بفرما. فرج امام زمان ما را برسان. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما. خدمتگزاران اسلام، قرآن، انقلاب در هر لباسی هستند، علمای ربانی رأسشون رهبر فرزان انقلاب، عزت و نصرت عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.